میخوایم امروز راجع به گستره تربیت دینی صحبت بکنیم. من فکر میکنم که اگر موافق باشید این سوال رو مطرح بکنیم در ابتدای برنامه امروز از محضر حاج آقا، و اون هم این که حاج پناهیان گستره تربیت دینی کجاست؟ یعنی میخوام بگم تربیت دینی رو ما منحصر در خونه و مدرسه بدونیم یا اینکه نه فراتر از این حرف هست؟
بله، ما بر اساس مباحثی که جلسه قبل با هم مطرح کردیم، یکی از تعاریف تربیت دینی رو میتونیم تأثیرگذاری برای رشد بر دیگران معنا کنیم. اگر ما اون حرفای جلسه قبل رو در باره تربیت شنیده باشیم و یعنی مرور کرده باشیم و پذیرفته باشیم، تربیت دیگه به این معنا نخواهد بود که یک کسی یه مسئولیتی رو برای رشد دیگران به عهده بگیره یا صاحب رشد دیگران بشه. رابطه رو در تربیت دینی یک رابطه آزادتر تلقی کردیم. انسان‌ها به زیبایی از کنار هم عبور کنن و مانند گلی که بوی خوشش رو به مشام همه آبرین میرسونه، اینگونه تأثیرگذاری در دیگران بکنن. معنای تربیت دینی رو اگر این بگیریم، گستره تربیت دینی فقط در خانه و مدرسه و اینها محدود نخواهد شد. همه دارن کار تربیتی رو هم دیگه میکنن. شما یه لباسی میپوشید، یه نفر میگه به این چقدر قشنگه، چقدر به تو میاد، یا اینو از کجا خریدی، این داره رو شما تأثیر میگذاره. نگاه های دیگران تأثیر گذاره که شما دفعه بعد چه لباسی بخرید، یا درباره زندگیتون دیگران وقتی نظر میدن دارن رو شما تأثیر میگذارن، یا از زندگی خودشون برای شما حرف میزنن. گاهی از اوقات بعضی ها فیلم سیاه‌سفید رو رنگی تعریف میکنن، یه اتفاق براشون افتاده، خیلی بیشتر از اون جلا میدن، شاید برای اینکه کم نیارن، دارن رو دیگران تأثیر میگذارن. این تأثیرها وقتی که ماندگار میشه، طولانی میشه، زیاد میشه، پشت سر هم میشه، کم کم دیگه اسمش تأثیر تربیتی است، نه فقط تأثیر تبلیغی.
اگر با این نگاه بکنیم، وقتی یه لبخند هم میتونه تأثیر تربیتی داشته باشه.
یقینا همینطور هست، و منتها به گیرندگی اون فرد بستگی داره. بعضی وقتا افراد توی یه لحظاتی خیلی آمادن برای گرفتن یه پیامی از کسی، از اطرافیان خودشون. اون لحظه شما یه پیام بدی وقت بفرستی رو اون تأثیر بد تربیتی بگذاره، واقعا شما مسئولیتش هم چی خدا خواهی داشت؟ یعنی روز قیامت باید جواب خودتی که دادی چی جواب اون من خدا رو هم بدی، و میگی من نمیخواستم رو تأثیر بگذارم. او در اوج آمادگی برای تأثیر پذیری بود. معمولا آدم‌ها در یک عبور و مرور از کنار هم دیگه به صورت ساده تأثیر تربیتی نمیگذارن، تأثیر تبلیغی فوقش با هم دیگه بگذارن. تبلیغ هم اونم به معنای رایج کلمه، ولی تبلیغ در قرآن معناش به تربیت نه معنایی که استفاده میشه نزدیکتره. ولی ما چیکار کنیم؟ بعضی وقتا آدم‌ها استعداد و آمادگیشون برای تأثیر پذیری بالاست، کما اینکه بعضی وقتا آدم‌ها تأثیر پذیریشون کمه، درگیری یه مسئله درونی هستن، پای یه منبری هم بشینن تأثیر نمیپذیرن. ولی ما همه جا در حال تأثیرگذاری بر یکدیگر هستیم. شما تربیت رو از یک محیط بسته، از یک رابطه دو طرفه محکم خارجش بکنید، توی روابط آزادتر قرار بدید، اون وقت خواهید دید که تربیت گستره وسیعی داره. به یک روایت اشاره کنم، میفرماید مؤمنین به گردن هم حق پیدا میکنن. باید روز قیامت این حقی که به گردن هم دیگه پیدا کردن رو پاسخ بدن. یعنی تسویه حساب خودشون که انجام شد، حالا حقوق دیگران رو ادا کردی یا نه. پرسیدن که مثلا چه کسی به گردن ما حق پیدا میکنه؟ فرمود حداقل کسی که به گردن شما حق پیدا میکنه کسی هست که 40 قدم با او راه رفتی. روز قیامت سوال میکنن که حالا حق او رو ادا کردی یا نه. من باید تو این 40 قدم یه اقدامی انجام میدم، ولی 30 قدمش بکنم جدا بشم بهتر هست. حالا ببینید تو این عبور و مرورهایی که ما داریم در کنار همدیگه، همکار، همسفرهایی که پیدا میکنیم، چه دقتی باید داشته باشیم. این حالت، این فضا آدم رو از حصار تنگ خودیت در میاره بیرون. تو اون حصار تنگی که غمها، افسردگیها، خودخواهیها افزایش پیدا میکنن، عصبانی شدن ها، خیلی از مسائل دیگه پیش میاد. کافیه آدم در یک فضای قشنگی بیاد بیرون و فکر تأثیرگذاری بر دیگران هم باشه، و هر کسی خودش رو مربی حساب بکنه.
آقای پناهیان، یه وقتایی مشکل برمیگرده به خود من، یعنی این که من انقدر خودم رو قبول دارم، انقدر احساس میکنم که کارم درسته، انقدر احساس میکنم که چیز بارم میشه و اتفاقاتی که تو زندگی میفته هیچ کس نمیتونه رو من تأثیر بذاره. اگرم تأثیر بذاره میتونه خودم برای خودش حالا یه چیزی گفته دیگه، شاید اشتباه میکنه، من خیلی بیشتر حالیمه. این از کجا نشأت میگیره؟
آدم هایی که حالا قبل از کجا نشأت میگیره شما رو پاسخ بدم، در مورد اون مقدمه بله سوالتون یه نکته ای رو عرض کنم. آدم هایی که خیلی به خودشون مطمئنن و میخوان به این سادگی از هر کسی تأثیر نپذیرن، اتفاقا یه جاهایی از یک کسانی تأثیراتی میپذیرن که اصلا بهشون نمیاد و خیلی هم ضرر خواهند کرد. مثل کسانی که خواستگارهای بچهشون رو رد میکنن یا میخوان برن خواستگاری خیلی رد میکنن، آخر سر به بدترین مورد گرفتار میشن. این توی افواه عمومی هم هست، حکمتی هم پشت سرش هست، یک نگاه عامیانه نیست. کسانی که خیلی خودشون محکم میگن که به این سادگی از هر کسی الهام نگیرن برای رشد خودشون، یه جاهایی توسط یه کسانی که خیلی ضعیف‌تر از اونها، خیلی بیماری‌تر از اونها، تأثیرات وحشتناکی خواهند پذیرن.
اون تأثیر میگیرن؟
نه، ممکنه ناخودآگاه این تأثیر رو بپذیرن. لذا سفت بودن در تأثیر نپذیرفتن این خیلی بده. حالا ریشه روایی و دینیشو عرض بکنم. وقتی که تو دین ما میفرماید در هر نگاهی برای مؤمن عبرتی هست، ممکنه یه کودکی از کنار شما رد میشه و یه کلمه‌ای به شما میگه یا درخواستی میکنه، داره به شما یه الهام میفرسته، یه الهام داره برای شما، یه پیام داره و داره با شما حرف میزنه. او دست خودش نیست، ما خدا رو پشت سر او ببینیم. یه کسی داره گدایی میکنه از کنار شما رد میشه، وقتی تکبرگری کار خوبی نیست، ولی همونم دیدی لابلای کلامش دفعه یه حرفی زد، به شما یه پیام میفرستاد. بعضی من دیدم سر چهارراه ها فال میخرن که ببینن حالا تو اون لحظه این حداقل چه الهامی بهشون میده. میفرماد برای مؤمن تو هر نگاهش یه درس از اطراف هست. اینو چرا میفرماد؟ به خاطر اینکه خدا این درس رو تعبیه کرده، کاشته، تمام برنامه روز شما رو دیده. شما مانند یه توریستی هستید که در این تور یه مدیری وجود داره، از اول صبح تا آخر شب شما رو برنامه‌ریزی کرده و تمام لحظاتت رو با حکمت شما نگاه بکن، بگو من ازش چی باید میگرفتم. و البته اینجا آدم باید مهارت داشته باشه تا قشنگترین پیام ها رو بگیره،
یه چیز دیگه
تا قشنگترین به اصطلاح دریافت ها رو داشته باشه. اون ریشه هم که فرمودید، تا اون یه چیز دیگه، اون ریشه هم که فرمودید، واقعا خیلی از اوقات غرور ما آدم ها موجب میشه که باب تأثیرپذیری خودمون رو ببندیم. یه تواضعی میخواد. وقتی که آدم زمین فرو افتاده باشه، آب بیشتری در اونجا جمع خواهد شد. یه فرو افتادگی داشته باشیم، از هر حادثه خوب و بد، از هر آدم کم و زیادی در اطراف خودمون آماده باشیم درس بگیریم. این آمادگی اگر باشه علامت تواضع انسانه و آدمای متواضع تربیت میشن. یه حدیث قشنگی هست، مثل همه احادیثی که قشنگن، میفرماد بهترین خیر و مورث الآبا الابناء الادب، بهترین چیزی که پدرها برای بچه‌هاشون میتونن به ارث بگذارن ادبه. چرا؟ چون بچه شما وقتی ادب شد، همه چیز از همه کس خواهد گرفت، همه دوست دارن بهش خدمتی بکنن، دیگه شما که همه جا باهاش نیستی. او ادب داره، او تواضع داره، لذا همه مرید بچهای شما، هر کی یه خدمتی بهش خواهد کرد. یکی میگه بیا من عزیزم بهت یه نکته یاد بدم، یکی میگه بیا من تو رو برسونم، یکی میگه بیا من تو رو به یک معامله خوب راهنمایی بکنم. کافی این فرو افتادگی رو بهش یاد بدین،
چون پشتوانه رو داره.
بله، انگار همه پدرهای او هستن، همه دلسوزهای او خواهند بود. خب پس اون نکته‌ای که فرمودید که بعضی وقتا بعضیا خیلی حالا تعبیر راحتش میگه قدن،
آره
قدن نمیپذیرن، یا گارد میگیرن، یا تعیین میکنن از کی چی بپذیرن. پیامبر اکرم به اطرافیان خودشون گاهی میفرمودن یه چیزایی بگید ما استفاده کنیم، حالا به تعبیر امروز ما، و این موعظه ها رو دریافت میکردن. خب کسی در مقابل اون ساحت مقدس و بزرگ پیامبر حرفی برای گفتن نداشت.
اون حدیث معروف امام جواد که مؤمن محتاج سه تا خصلت توفیق از جانب خدا و یکی از اون خصلت‌ها قبول از کسیه که اونو نصیحت میکنه، یعنی پذیرشه به نظر من خیلی مهمه. ضمن اینکه اون غروری که شما اشاره کردید، من احساس میکنم چاشنی تفکر رو هم باید بیفزاییم در واقع، یعنی وقتی باید از شعورمون استفاده بکنیم، بشیم فکر کنیم ببینیم چیکار داریم میکنیم، چه مرده حلاجیم، کجا داریم میریم.
من یک مثالی بزنم در مقابل این فرمایش شما نیست، این یه حرف حسابیه که جواب نداره، یعنی من یه اضافه‌ای به فرمایش شما داشته باشم. چندی پیش آزاده از آیت الله العظمى بهجت خاطراتی رو از عبویشون برای بنده نقل می‌فرمودن و یکی از خاطراتی که محوری بود، یه شیوه زندگی عبویشون رو رضوان الله تعالی علیه مطرح می‌کردن، این بود که می‌فرمودن عبوی ما همیشه برای ما قصه و داستان میگفتن، ما از قصه و داستان باید منظورشون رو متوجه میشد. میفرمودن ایشون به دلیل کهولت سن یه وضعیتی داشتن که من باید مدام نزدیک ایشون میبودم، تو یک اتاق زندگی میکردیم با هم که مراقب پدر باشم، زندگیمو وقف ایشون کرده بودم. بعد ایشون یه بار به من گفتش که مثلا حضرت آیت الله فلانی یک عالم بزرگوار نام بردن، ایشون اینقدر حیا داشتن روشون نمیشد حتی پیش پسرشون پاشون رو دراز بکنن. آزادشون میفرمودن من متوجه شدم که داره به من میگه من روم نمیشه پیش تو راحت باشم، لذا یه پرده وسط اتاق کشیدن. میگفت این زندگی ما با این پدر بود. اون نکته ای که ما روزهای قبل جلسات قبل مطرح کردیم دوباره اینجا زنده میشه و این بحث هم ارتباط پیدا میکنه. نمیگه پسرم برو بیرون، تو باید خودت بگیری از این حرف که اون فکری که فرمودید خود باید متوجه بشی. این تربیت دینیه.
این
گل خوشبویی است که از دیوار باغ آویزونه، از شاخسار درخت آویزونه و ما از کنارش عبور میکنیم. یقه ما رو نمیگیره، های بیا من میخوام به دستی بگم. این اون روش است. پس اگر کسی خواست تو همین فضا تأثیر تربیتی بپذیره، آمادگی خودش باید بالا باشه. بعد البته آمادگیش بالا باشه که به اصطلاح هر بویی رو استشمام نکنه، از هر چیزی تأثیر نپذیره. دو تا پسر هستن، دو تا دختر خانم هستن، میرن بیرون، این از کدوم صحنه ها تأثیر میپذیره، اون از کدوم صحنه ها. واقعا هر کسی مسئولیت خودش رو خبر داشته باشه. گستره تربیت پس وسیع شد، همه در حال تأثیرگذاری بر یکدیگر هستن. هر کسی لباس میپوشه میاد بیرون، بگه خب من حالا آثار تربیتی اینو چیکار کنم، آثار تأثیرهایی که رو دیگران میگذاره، یه وقتی این تأثیرات ماندگار شد،
همه باید خودشون مسئول بدونن.
بله. از اون طرف هم همه باید آمادگی داشته باشن که بهترین بو رو از محیط خودشون استشمام بکنن. یه عطر فروشی بود میگفتش که من مواظبم که هیچ وقت تو محیطی که بوی بد هست نرم، چون شامم خراب میشه. یه این مهارت ها. یه آقای موسیقیدانی هم بود، یه بار توی برنامه زنده تلویزیونی، استاد بزرگ موسیقی هستن، ازشون پرسیدن که موسیقی های صدا و سیما چجوریه، گفت من گوش نمیدم. مجری تلویزیون خیلی متعجب شد، ایشون هم از هنرمندها بودن. من البته این استاد بزرگوار توی دانشگاه هنر مکرر خدمتون رسیده بودم. گفتن چرا گوش نمیدید؟ گفت خب گوشم خراب میشه، خیلی راحت نمیتونم هر چیزی رو گوش کنم، باید اون آوازها و
تو فضای خودش در واقع.
بله. این که فضای تربیتی فضای گسترده است، هم همه مواظب باشن چه تأثیر تربیتی رو دارن رو دیگران میذارن، هم همه باید مواظب باشن چه تأثیر رو از دیگران میپذیرن.
حالا این وسط ملاک چیه و ما چی کار بکنیم که بهترین تأثیر رو بپذیریم، خودش به نظر من یک بحث مفصل و جداگانه است. یکی از مهمترین ویژگی‌های تربیت دینی گفتیم رعایت استقلال فردی اون شخصیه که داره توسط مربی تربیت میشه. گفتیم که چی کار بکنیم این آدم رو پای خودش بیسته، خودش رو باور داشته باشه. یادم میاد شما راهکاری پیشنهاد دادیم و اون این بود که از تشویق‌ها و تنبیه‌هامون کم بکنیم و یک انتقادی هم داشتید نسبت به این تشویق‌ها و تنبیه‌ها. بحث ناتموم مونده، دارم می‌خواد که امروز ادامه بدیم.
دائره تشویق و تنبیه تو زندگی‌های ما خیلی گسترده است. از اونجایی که فرد وارد اداره میشه، یه کارت ساعتزنی میگذارن جلوش، میگن هر تأخیر شما یه تنبیهی داره، حقوقت کم میشه. هر نمیدونم اضافه کاری شما یه تشویق داره و حقوق شما افزایش خواهد یافت. گرفته تا اونجایی که محصل تو مدرسه درس میخونه و برای هر مقداری که می آموزه، یه تشویقی به نام نمره وجود داره که زیاد میشه، آثار حقوقی برش مترتب هست، تشویق های دوباره اطرافیان، شخصیت دادن به فرد به خاطر این نمرش، و نمرش اگر کم بشه تنبیه های جانبی داره، اون رو تحقیر میکنن. شما نگاه بکنید زندگی ما پر است از تشویق ها و تنبیه ها. اکثر قوانین و آیین نامه ها هم میخوان مدیریت بکنن این تشویق ها و تنبیه ها رو. هرچه زندگی انسان بیشتر در حصار این قانون ها و تشویق ها و تنبیه ها اسیر باشه، از شخصیت انسان خوبی ها و فضائلش کاسته میشه. انسان بیشتر وابسته میشه به دیگران. معلومه که اگر کسی با اراده خودش شب بیدار شده از خواب، بهتر از اون کسی که با ساعت شماته دار و احیانا یک کاسه آب بخواد بیدار بشه. ببینید چقدر این دوتا فضا متفاوته. ما کلن باید از این تشویق ها کم بکنیم. قانونمند زندگی کردن خوب است، اما زیاد قانون داشتن خوب نیست. چرا این خودش به خاطر اون ویژگی های اخلاقی و شخصیتی اینجوری نباشه؟ خیلی هم میگن این قانون ها و ضابطه ها و تشویق ها و تنبیه ها برای اینه که طرف رو عادتش بدیم. واقعا نتیجه رو داده؟ کسی رفته آمار بگیره ببینه حالا ما این همه از کارت ساعت زنی و نمره و اینا استفاده کردیم، بچه ها دیگه همش دیگه بدون نمره و کارت ساعت زنی و اینا خوب میرن سر کار، خوب درس میخونن و روی پای خودشون ایستادن، یا همه خوب رفتار کردن رو خودشون هم واگذار کردن، تنبلی کردن، واگذار کردن به این اهرم ها. بحث فقط مربی که نیست، بحث زندگی ماست که داره با ما این گونه رفتار میکنه. شما مطمئن باشید در جامعه مهدوی ما جامعه کم قانونی خواهیم داشت، منتها به یک شیوه خاصی باید قانون طراحی بشه. از کوپن قانون نباید زیاد استفاده کرد. هی قانون بذار، هی پلیس بگذار، هی نمیدونم امضاهای عقدنامه رو افزایش بده، طلاق هم آمارش میره بالا، تخطی از قانون هم میره بالا. ما هدفمون نیست که قانون من زندگی کنیم، یادمون باشه ما هدفمون اینه که خوب زندگی کنیم، و قانون ها دارن تشویق ها و تنبیه ها رو مدیریت میکنن. کسی میخواد توی محیط کار کوچیک سعی کنه کمترین قانون رو استفاده کنه، اسراف نکنه در قانون. من دیگه از اساس بحث شروع کردم که حالا خانواده های محترم، معلم ها خصوصا اینها رو دقت کنن. بعضی وقتا معلم با دانش آموز خودش مطرح بکنه، تو مدرسه ها درس هایی داشته باشن، بگن بچه ها این درس نمره نداره، هر کسی خودشه. ما یه زمانی فوتبال بازی میکردیم، دوران من راهنمایی یادم هست، در نه دروازه که میرسیدیم با توپ میخواستیم بزنیم، از اون عقب داد میزنن آقا خودتی ها خودتی، یعنی منتظر نباش به کسی پاس بدی، دیگه این گله رو بزن دیگه، میتونی بزن. کلمه خودتی خودتی از اون زمان من یادمه. واقعا تو زندگی همینه. پیامبر اکرم آمده است به ما بگه خودتی برو. حالا یه حمایت هایی هست، یه هدایت هایی هست، ولی ما بدجوری هم دیگه رو اسیر میکنیم. برای همه چیز تشویق و تنبیه وجود داره. یه دفعه خدا این وسط میاد چهار تا دستور به ما میده، با اون تشویق و تنبیه های اندک، نسیه، پنهان، پیچیده، تنها میمونه، دستوراتش اجرا نمیشه. ولی ما آدم های زیاد بدی نیستیم، ما خدا رو قبول داریم. چرا نماز رو کاهلی میکنیم؟ چون فقط این نمازی که نه تشویق داره نه تنبیه، بقیه چیزا تشویق و تنبیه داره. اون وقت سخته که نماز بخونیم.
چون من یادم میاد دوران دبیرستان کلاس فیزیکمون بود، معلممون خیلی استاد خیلی خوبی بود، ولی یه مداری سن و سالی ازش گذشته بود، بازنشسته شد، دوباره دعوت به کار شده بود. اومد تو کلاس، بچه‌ها ته کلاس شیطنت میکنن، هیچ وقت یادم نمیره، یعنی همین در تایید و فهمش شد. چون برگشت گفت من نه حضور غیاب میکنم، نه اگر غایب باشید نمرتون کم میکنم، هیچ، میخواهید بخندید برید تو فوتبال بازی کنید، ما اینجا اومدیم درس بخونیم درس بدیم. خدا میدونه تا آخر سال هیچ کدوم از این بچه‌ها نه تنها که حرف نزدن، هیچی، غیبت هم حتی نکردن. اگه تو کلاس‌های دیگه حاضر نمی‌شدن، تو این کلاس حاضر می‌شدن.
خب این معلم ببینید حتما استعدادهای تو خودش میدیده، ارزش‌های تو خودش میدیده، و مطمئن بوده که این بچه‌ها هم یه استعدادها و ارزش‌هایی دارن، میتونن اینا رو بگیرن. به اونها تکیه کرده، به تشویق و تنبیه تکیه نکرده. اینجاست که مربیان جامعه باید افراد ارزشمندی باشن. پیامبران الهی، امامان ما از بهترین افراد انتخاب میشن به همین دلیل. حالا ما میایم تو محیط خونه این تشویق و تنبیه رو یه مقدار کاربردی تر بکنیم. من پیشنهادم این هستش که مادرها و پدرها همیشه با محبت، همیشه دستشون پر از هدیه، همیشه آمادگی داشته باشن برای این که برای بچه هاشون نمیدونم حالا هدیه تهیه بکنن، بالاخره اثبات بکنن اون چیزی که باید و یه ذهنیت منفی پیش نیاد، اطمینان خاطر از خودشون به یکدیگر بدن. حالا بحث پدر مادر نسبت به فرزند هم نیست، همه اعضای خانواده. و اینها هنگام خطا یا هنگام کار خوب به تنبیه های فوری رو نیارن، یعنی تا کار بدی کسی انجام داد زود زبان سردنش باز نکنن،
یعنی خرجش نکنن.
بله، اینو زود این کار نکنن. بچه مطمئن باشه اگه خطا کرد ممکنه یه حرفی بهش بزنن ولی این 3-4 روز بعد خواهد بود. این فرصت به اون آنی که باید در درون فرد باشه و رشد بکنه، این فرصت دادن و فضا دادن و اکسیژن دادن به اون نهالی که باید رشد بکنه، میگه این به خودش مهلت بدیم. اگه خواستیم یه جایی نصیحتش بکنیم، میفرماید مقابل جمع نباش که سرزنش به حساب نیاد، سرزنش فشارش خیلی زیاده. اگه خواستیم نصیحت بکنیم از منطق استفاده بکنیم، از مثلا تحقیر و اینها کمتر استفاده کنیم، یا مثلا اگر کسی کار خوبی هم انجام داد، بله خیلی عالی، بی بیشتر نریم جلو، ما به همین دلیلی که ایشون فرزندمونه قربون صدقهش بریم. حالا چرا نگردیم قربون صدقه رو خصاصت به خرج بدیم، بزن یه نمره بیار و مخ بگم فداتشم، و همینجوری هم معمولی بگیم فداتشم. ببینید اینه ها، یعنی ما گاهی از اوقات میبینیم تو بعضی از خانواده ها رعایت میکنن، تنبیه بد ندارن ولی تشویق بد دارن، بدجوری تشویق میکنن. کودک 3-4 ساله رو اگه یه کار قشنگی انجام داد تشویق زیاد بکنی، دفعه بعد خودش رو تکرار میکنه، خلاقیت جدید نشون نمیده، دوباره میره ادای همون حرف قبلی رو در میاره، مامانه اونجوری تشویقش بکنه، چون خلاقیت رو گرفتی، چون شما زیاد تشویق کردی. رهاش کن بذار، بله آره حرف قشنگی بود، میبریمش جلو، این و اون، بله این کارو کرده، این حرفو زد، اون حرفو زد. بچه‌م این تشویقا شیرینه، میگه من چیکار کنم دوباره اون پیش بیاد، اصلا گیج میشه بچه، نمیتونم دقیقا اونو تکرار کنه، دنبال اون تکرار گذشته میگرده، هم خوب پیداش نمیکنه، گنگ میشه، هم خلاقیت ادامه پیدا نمیکنه. بذاریم خلاقیت ادامه پیدا بکنه. مهمان آمده خونه، مهمان کودک رو باید نوازش کنه، باید مهربانی کنه، منتظر شنیدن نمره هاش نباشه. من دیدم بعضی از خانواده ها تهدید میکنن بگم نمره ها کم شده، به عموت به دایت بگم تنبیه ها به کار گرفته میشه، بگم نمرت خوب شده دایت تشویقت بکنه، اینا چقدر ایشون نمرش خوب، نه ایشون اسمش حسنه، اسمش حسینه، یه پسر گل، یه نگاه کن همینجوری دوستش داشته باش. فقط فرمودید به خود شخصیت بدین،
چون اگه نمت دست بره بعدن دوچار سرشکستگی میشه، همه چی شاید دست میده دیگه واقعا.
بله، این که ما به بچه خودمون بگیم تو یک انسان بالغی هستی، ببینید این آزادی رو، این استقلال رو در دین از چه سنی میدن به افراد؟ ما باورمون نمیاد، از 14 سالگی شما در مقام مشورت باید قرار بگیری با بچه. ما 14 سال 15 سال دیگه بچه بچه میدونیم، مثل قنداقی ها که باید خوشگوترشون بکنیم و نمیدونم حسابی کنترلشون بکنیم، ما اصلا باور نمی کنیم این بچه 15 سال مستقله. تشویق ها و تنبیه ها رو تو محیط خونه، تو محیط بیرون داشته باشیم. تو محیط بیرون هم مثلا یک کسی رو ازش بدی دیدیم، در مقام تربیتش قرار گرفتیم، زود مجازاتش نکنیم، بهش یه جوری منتقل بکنیم، مثل همون داستان گفتن آقای بهجت که اصلا عادت بدیم همه رو فیلم هاشو تو تلویزیون بسازن، من دست کارگردانانی رو میبوسم که بیان یکی دو سه تا خانواده و همکار و اینا اینجوری نشون بدن که این آقای مذهبیه صریح نصیحت نمیکنه، بعد دیگران کم کم متوجه میشن که این با عادی ترین رفتارهای خودش داره به ما نشون میده که چی کار باید بکنیم. گاهی یه لطیفه میگه، خیلی ربطش ضعیف، چون میدونید تو مسئله تربیت ما تربیت فکری هم داریم، غیر از تربیت روحی و رفتاری تربیت فکری داریم. یکی از نکاتی که تو تربیت فکری هست اینه که صریح نگو، بذار خودش بگیره. کلیدی ترین مباحث تو قرآن مثل ولایت صریح گفته نشده. بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که بنا بود بگو. آقا خب بگو، خدا خودت بگو، اسم امیرالمومنین، اسم خیلی از انبیاء الهی تو قرآن اومده، خب اسم علی ابن ابی طالب اشکالی نداره بیاد. نه، خودش باید بفهمه. یه تربیت تو ادبیات ما ابیات زیادی هست که دین ما اهل اشاره است. تصریح میکنی استقلالشو گرفتی، تکونش میده، آقا تو حالی که باید این کارو بکنی، این دیگه هیچ وقت حالیش نمیشه، اصلا نمیخواد دیگه حالیش بشه.
اصلا الان همه هم دیگه بار اومدیم، اونطور فکر میکنم
فضا رو باید عوض کرد. فضا باید کاملا عوض بشه، همه با کنایه. خب البته مردم خیلی وقتا نیشاشون رو با کنایه میزنن، خب اون دیگه بعد این بالاخره روشه که داره استفاده میشه. ولی ما بیایم هی فاصله ها رو زیادتر بکنیم. اینجا من باید یک فارقی رو مطرح بکنم. یک کمی فضایی که من دارم ترسیم میکنم فضای آرامش بخشیه، فضای حالا به تعابیر غلطش مدرنیه، فضای شیکیه. من یه جاهایی رو گفتم، میگن چقدر آجا شما بالا شهری صحبت میکنی و مثلا یا یه فضای کمی تا قسمتی نیمه غربی.
خب
چون غربی ها هم تو اون فرهنگشون جا انداختن که آقا به کار همدیگه کار نداشته باشید، فضولی نکنید. من میخوام بگم این حرفایی که من زدم، اون ترسیمی که ما داریم میکنیم با اون چه فرقی میکنه. اونجا که از یه آدم متدین آدم فرار میکنه، میگه آقا با اینا خوب همسایه بشین. الان شما میخواید بفهمید توی تهران بچه مذهبی ها نمره خوبی دارن در رفتارشون با دیگران، برید تو بنگاه بگید یه بچه مذهبی هست خونه اجاره میخواد، میگه آقا بعضی خونهشون نمیدن مذهبی، میخوان راحت باشن. این البته ممکنه بعضی واقعا میخواد رفتارهای بدی داشته باشه،
راحتی چی باشه
بله. میدونه بچه مذهبی تحمل نمی کنه، ولی بعضی هم تلقیشون اینه که بچه مذهبی میکنن. حالا ما چجوری باید درستش بکنیم این رو که من دخالت بیجا یا مثلا تنبیه بیجا نداشته باشم، تشویق بیجا نداشته باشم، به کار کسی کار نداشته باشم به صورت غلط کلمه، و بعد اون مهر و محبت و عطوفت و این چیزا هم باشه. باید چیکار کنم؟ همسایه شدم، به همسایه ها مهمونی بدم، همسایه شدم دلجویی کنم. چه میدم اون رفیق بچه‌تون رو برده بودید دکتر، واسین دو دقیقه ازش بپرسید خوب شد بچه‌تون، میخواید من یه مثلا شماره پزشکی هست به شما بدم، پزشک خوبیه. یه ماه بعدم دیدیم حالا بچه‌تون چطوره. اینا که میتونیم بگیم که آیا یادش نرفته.
یه نون بربری رو هم خیلی اتفاقات میفته بخاطر همون نون بربری، انقدر الفت ایجاد میکنه، انقدر مهربانی.
ما یه معلمی داشتیم یه زمانی، من میشه یه درد دلی کردم، حالا دردهای دانش آموزی خیلی دردهای مختصری هم هست، خدا آدم جدی نمیگیره ولی همون لحظه داغ میشه و میگه. ایشون سال بعد توی اردوی منو دید، گفت این مشکلی که گفت من خودم یادم رفته بود اون مشکل، اون مشکل حل شد. میدونید من چه احساسی پیدا کردم که این چقدر متوجهه. خب این توجه باشه، این دلسوزی باشه، واقعا هم باشه، نه فقط جستشو بیاریم با یه لبخند که البته اونم کم داریم، اداشو فقط در بیاریم به صورت ظاهری، و بعد در کنارش این عدم دخالت رو داشته باشیم، عدم دخالت های بیجا. ما البته بعدا باید جای امر معروف و نهی از منکر رو در این فضا
بله.
باید اینو بعدا در این فضا ترسیم بکنیم. ولی من فکر میکنم که جا انداختن این فضا در رفتار و در فضای عمومی جامعه یکم طول میکشه، باید این رو دقیق تر اجرا کنیم. من این بحث رو جایی مطرح میکردم، یه جوانی گفتش که من یه بار توی مینیبوسی سوار بودم همراه همسر خودم که تازه ازدواج کرده بودیم، بعد یه روحانی که یه رفاقتی باهاش داشتیم دیدم و خیلی علاقمند بودم باهاش صحبت کنم و مثلا آشنای قدیمی داشتیم، یه برگشتم تکیه دادم به صندلی خانممون و با ایشون شروع کردم صحبت کردن. ایشون وسط صحبت گفت شما ازدواج کردی؟ گفتم بله ازدواج کردم. گفت خب بله. بعد ادامه دادیم، هیچ ربطی نداشت به این سوال، یعنی این سوال ربطی به بحثمون نداشت. من بعدا فکر کردم که حالا چرا وسط جهدی از من پرسید ازدواج کردی؟ با خانم مشورت میکردم، با او در مورد او صحبت میکردیم که دیدی چه روحانی خوبی بود و اینها، ولی نمیدونم چه این سوال بی ربط کرد. بعد فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم نیست ما تکیه دادیم و نزدیک بودیم با خانممون. این گفته خب ازدواج کنه، خب حتما ایشون خانومشه دیگه. این یه برخورد قشنگ. و میگفت اصلا اون توش 30 تا نهی از منکر بود که تو باید تو ماشین مواظب باشی، که مثلا رفتارتو مواظب باشی. چقدر قشنگ میگفت این خاطره 20 ساله حالا چقدر کمتر تو ذهن من مونده از اون لحظه. این اون فاصله هست، ولی فاصله ای که توش تاثیرگذاری هم هست اونتا بسیار زیبا و قشنگ. این هنر رو باید بین خودمون به عنوان یک عددی جاری بکنیم. تذکری که میخواستم عرض بکنم اینه که تا ما میگیم که بیا تشویق و تنبیه ها رو زیادش نکنیم، فوریش نکنیم، سختش نکنیم، محاصره نکنیم افراد رو با تشویق و تنبیه، همه یاد امور دینی میفتن. میگن راست میگه، تو به نماز من کاری نداشته باش، در حالی که بنده این رو دارم عرض میکنم یه وقت این حرفای ما موجب تضعیف دین نشه. تو همه زندگی ما تشویق و تنبیه های سخت و سختگیرانه داریم، همچنین که به دین میرسیم میخواییم شل رفتار بکنیم. همه باید با هم باشه. اگر ما میخواییم رفتارمون رو در ارتباط با فرزندمون برای نماز سهلگیرانه اونجوری که اسلام گفته برخورد بکنیم، مثلا تلخ او رو صبح برای نماز بیدار نکنیم، شیرین بیدار کنیم که خاطره خوشی از این بیدار کردن هم در ذهن بچه باقی بمونه. خب همینجوری هم سر درس باش برخورد کنیم. کنکور هم قبول نشد همینجوری برخورد کنیم که اگه یه صبح برای نماز بیدار نشد بگیم خب خواب موندی، اشکال نداره، جبران میکنیم. جاهای دیگه که بچه وقت نگه بابا اون چیزی که مهمه تو زندگی درس، دیدی ماما با چیزی سر درس با من سخت برخورد میکنن، یقه منو گرفتن، نماز مهم نیست، دیدی چقدر راحت برخورد میکنن. دوگانه رفتار نکنیم. توی جامعه هم نسبت به ارزش‌ها، نسبت به عموم ارزش‌های انسانی، نه فقط ارزش‌های دینی، بیایم یه تعادلی رو برقرار بکنیم. در واقع این تذکر به اون تذکر قبلی دو تا شد. یکی این که این نوع از برخورد در فضای تربیت دینی که تشویق و تنبیه درش کم باشه، که جزئیاتش خیلی زیاده، حالا بعضیش رو اشاره کردیم، یه شباهتی بین فرهنگ دینی با فرهنگ غربی ایجاد می‌کنه. به تفاوتش متوجه باشیم. اونجا کسی به کسی کار نداره، اگر مردم مرد که به جهنم مرد، اما اینجا با هزار ترفند قرابت دلسوزی وجود داره، همکاری وجود داره و همون داستان‌های از دای بهجت که تو داستان‌هاش پیغام میده قشنگ، مثلا خودشو
لطافت باید باشه میده.
این ارتباط و دلسوزی هست اونجا، این اساسش نیست. و تذکر دوم این که یه وقت در ارتباط با دین بیایم بی خیال بشیم، در ارتباط با دنیا سخت گیرانه برخورد بکنیم، این هم یه جوری لطمه زدن به دینه. نماز جماعت تو اداره اجباری نباید باشه، قطعا کارت فرزنی هم دمی در نباشه. حالا اینو البته باید بهش رسید کم کم توی فضای قشنگ.